بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله للذین جعل فرجه شریف. همطور که در بحث‌های گذشته مکرر اشاره کردیم، ما فلسفه علم اصول رو با تاریخ علم اصول آغاز میکنیم و اولین بحثی که مطرح بود زمان پیدایش علم اصول بود و چگونگی پیدایش علم اصول. به عنوان مقدمه اشاره کردیم که ظهور اسلام همراه شد با یک جنبش علمی که این جنبش علمی محورش قرآن بود و در درجه دوم سنت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان تفسیر قرآن، و بعد کم کم دانش‌های دیگری پیرامون قرآن شکل گرفت و یک جنبش علمی با محوریت قرآن آغاز شد در جزیره العرب و کم کم توسعه پیدا کرد. یک نکته رو اشاره کردیم که بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما مواجه شدیم در تاریخ اسلام با مسئله منع حدیث که به شدت با نقل حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا صحابه مخالفت می شد و با اونها برخورد بسیار شدیدی صورت می گرفت. شواهدی رو اشاره کردیم و گفتیم که حالا این انگیزه های منع هرچه بود، این منع باعث شد که باب روایات جعلی در کتب به ویژه اهل سنت، البته در کتب شیعه همین مشکل هست ولی به ویژه در کتب اهل سنت با گسترش بسیار زیادی پیدا بشه، که خود علمای اهل سنت هم به این اشاره کردند. و گفتیم این منع حدیث تقریبا تا اوائل قرن دوم هجری ادامه داشت و در واقع در زمان عمر ابن عبدالعزیز اولین اقدام رسمی برای رفع این منع صورت گرفت و البته در زمان حیات او به نتیجه نرسید و در دوران بعد از او، در دوران هشام ابن عبدالملک، اولین کتاب حدیثی توسط ابن شهاب زهری برای اهل سنت البته نوشته شد. که حالا بعد میبینیم که بالاخره این منع حدیث روی روایات ما هم تأثیر گذاشته، علارغم این که در سنت اهل بیت علیهم السلام نقل حدیث و کتابت حدیث وجود داشت، ولی اینطور نبود که این منع تأثیری بر حدیث شیعی نداشته باشه. و هرچند اهل بیت خیلی ترویج کردن به نوشتن و نقل حدیث، ولی با این همه در یه دورانی که منع حدیث بسیار شدید بود، بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام به دست ما نرسیده در مربوطه به اون دوران. مثلا امام سجاد علیه السلام علارغم دوران طولانی امامتشون، مقدار روایاتی که از ایشون به ما رسیده خیلی زیاد نیست در مقایسه با اونچه که مثلا از امام باقر یا امام صادق علیه السلام به ما رسیده که دوران امامتشون از امام سجاد خیلی کوتاه‌تره. بعد اشاره کردیم که اشکال ساده اجتهاد در دوران خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم وجود داشت. یک نمونه رو اشاره کردیم که داستان عمار بود که وقتی با مسئله جنابت مواجه شد و آب نداشت برای غسل، نوعی اجتهاد کرد از آیه فتیمم سعیدن طیبا و نتیجه گرفت که باید همونطوری که برای غسل آب رو به همه جای بدن میرسونیم، برای تیمم خاک رو به همه جای بدن برسونیم. که بعد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این مطلب رو شنید، بعد از اینکه حالا یه شوخی کرد با عمار، فرمود نه، تیمم اینجوری نیست، و بعد کیفیت تیمم رو به عمار یاد داد. این اشکال ساده اجتهاد در زمان خود پیغمبر بوده، البته حالا ما یک نمونه‌اش رو در روایات نقل کردیم و نمونه های قطعا وجود داشته که به ما نرسیده و شاید اگر جستجو بشه نمونه های دیگری هم پیدا بشه، ولی بالاخره اصل وجودش در اون زمان جای شک نیست. در دوران ائمه گفتیم که مسئله اجتهاد به صورت گسترده تری مطرح شد، به خصوص در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که در واقع یک فرصت تاریخی برای اهل بیت فراهم شد تا بتوانند معارف قرآنی رو توسعه بدن. ما شاهد توسعه دایره اجتهاد هم هستیم. جلسه گذشته این روایت رو اشاره کردم که زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین، شما به من نمیگید که از کجا دانستید و گفتید که مسح فقط نسبت به بعضی از سر و بعضی از پا صورت میگیره، یعنی تمام سر رو لازم نیست مسح کنیم موقع وضو، تمام پا رو لازم نیست مسح کنیم. که خود این سوال همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم نشون میده حکم رو زراره میدونه، میدونه که مسح کیفیتش چگونه است. سوال او مربوط به خود حکم نیست، مربوط به کیفیت به دست آوردن این حکمه که میخواد ببینه اینو چطور به دست میشه آورد. امام علیه السلام در جواب زراره لبخندی میزنند و بعد اینطور میفرمان، میفرماین قاله رسول الله صلی الله علیه و آله، این مطلب رو پیغمبر فرموده و نزل الکتاب من الله عز و جل، قرآن هم همین مطلب رو بیان کرده. بعد اشاره میکنن به آیه که از خود آیه قرآن میشه این مطلب رو استفاده کرد. میفرماین لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهکم، فرمود صورتتون رو بشویید. فعرفنا، خوب دقت کنید، حضرت میفرماد قرآن فرمود فاغسلوا وجوهکم فعرفنا، ما دانستیم ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، همه صورت باید شسته بشه، چون تعبیر داره صورتتون رو بشویید و این صورت رو بشویید ظهور داره در استیعاب، در اینکه باید همه صورت شسته شود. که این بیان حضرت خوب دقت کنید نشون میده که استظهار چگونه صورت میگیره، یعنی ما چگونه به ظهورات قرآنی میتونیم تمسک کنیم. حضرت داره کیفیت استظهار رو نشون میدن، بیان میکنن. بعد میفرماین ثم قال، یعنی خداوند تبارک و تعالی، و ایدیکم الی المرافق، فرمود دست هاتون تا مرفق، فوصل یعنی خدا، الیدین الی المرفقین بالوجه، دست رو تا مرفق، این مرفقین یه دونه فائش اضافه است، این نسخه وسائل غلط داشته چون من کپی پیست کردم، این غلط اینجا منتقل شده، من تصحیح نکردم. فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه، ید الالمرفق رو خوب دقت کنید، دست تا مرفق رو خدا وصل کرده، یعنی به واو عاطفه و ایدیکم، بالوجه به کلمه وجها، یعنی اون فقسلو وجوهکم، این عطف به وجوهکمه. فعرفنا، حضرت میفهمه خب ما از این چی میفهمی؟ انهو ینبغی لهما، یعنی للیدین، ان یغسلا الی المرفقین، یعنی تا مرفق باید کامل شسته بشه، همونطوری که تمام وجه باید شسته بشه، پس دست هم باید تا مرفق، این چون تا اینجا فقط عطف شده، الیدین الی المرفقین عطف شده، پس تا اینجا باید کامل شسته بشه. ثم فصل بین الکلام فقال وامسحوا به رؤوسکم، اینجا خدا یک فصل ایجاد کرد، جدا کرد و فرمود وامسحوا، مسح کنید به رؤوسکم، نه رؤوسکم، برؤوسکم فعرفنا، حضرت می فهمان حین قال برؤوسکم، وقتی فرمود برؤوسکم نفرمود رؤوسکم، نفرمود سرتون رو مسح کنید، که اگر می فرمود سرتون رو مسح کنید باید تمام سر رو مسح می کردیم. فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض رأس لمکان الباء. حضرت تمام ما فهمیدیم که مسح نسبت به بعض سره. چرا؟ لمکان الباء، به خاطر وجود باء. این باء در اینجا دلالت میکنه بر اینکه بعضی از سر باید مسح بشه. حالا اون اصطلاح ابتدایی که مثلا توی مغنی خوندید، این باء تبعیضی است، یعنی بعض رأس. به رؤوسکم یعنی بعض رؤوسکم، قسمتی از سرتون. ثم وصل رجلین به رأس، بعد خداوند رجلین رو عطف کرده به رأس. کما وصل الیدین به الوجه، همونطوری که یدین رو عطف کرده به صورت، به وجه. فقال و ارجلکم، ارجلکم بخونیم که خب عطف به رؤوسکم به لحاظ لفظی، که البته این قرائت کمتره. ارجلکم بخونیم که معمولا این قرائته و ما با اهل سنت دائم سر همین بحث میکنیم، این عطف به مکان به رؤوسکمه، که محل به رؤوسکم نسبه. و همین دلیل ارجلکم هرچند در اکثر قرائات نسبه، ولی همونطوری که حضرت هم اینجا تصریح میکنن، این عطف به رؤوسکمه، برخلاف اهل سنت که میگن ارجلکم عطف به وجوهکمه، که اونا میگن این عطف به وجوهکمه، به همین دلیل پاشونو میشورن. حضرت میفهمد این ارجلکم الالکعبین، این عطف به رؤوسکمه. فعرفنا حین وصل هما، یعنی ارجلکم به رأس، ان المسح علا بعضهما، وقتی پاها رو به سر عطف کرد، یعنی به لفظ سر در آیه، دانستیم که مسح نسبت به بعضی از پاست. خوب دقت کنید حضرت چطور خصوصیات عبارت رو، این که عطف به کجا صورت گرفته، نوع بیان چه تأثیری در معنایی که ما از آیه استفاده می کنیم داره، اینا رو برای زراره توضیح می دن. در حالی که قاعدتاً اگر بیان حکم می خواستن بکنن، اصلا لازم نبود به این حرفا خب حکم رو بیان می کردن که آقا جان اینجوری مس می کنن، اینجوری می شورن. و اگر به اصطلاح خود این کار، یعنی اجتهاد زراره یا سؤال از کیفیت اجتهاد، مطلوبیت نداشت، قاعدتا حضرت باید به زراره اعتراض میکردن که اصلا تو چرا چنین سؤالی رو مطرح میکنی، برای چی میپرسی ما از کجا به دست آوردیم، تو حرف گوش بده، تو به وظیفت برو عمل کن. الان اگر یه نفر عوام بره بپرسه، میدونید سنت استفتایی مرجعیت الان اینه، شما الان اگه بپرسی آقا از کجا میدونید که فلان حکم اینه، دفتر استفتاعات به شما جواب نمیده. اگه بری بگی آقا من سوال کردم از کجا میدونید، میگن به شما چه رفتی داره ما از کجا میدونیم، شما به حکم عمل کن، به تو چه مربوط که ما از کجا میدونیم، تو من مجتهدی، تو چیکار داری به این که حکم از کجا به دست میاری؟ چرا؟ البته نمیگم این غلطه ها، چون میگم خب این آدم عوام، اجتهاد که سرش نمیشه، این که نمیشه بریم بهش توضیح بدیم که آقا ما این حکم از کجا آوردیم، ما حکم رو برای تو بیان میکنیم، تو دیگه چیکار داری به این که حکم از کجا آمده. حضرت به زراره این توضیح رو میده، البته خب زراره صلاحیت داره، میدونیم زراره و یک بخشی از رباطی مثل زراره اینا از علما بودن، نه صرفا راوی باشن که مثلا صرفا نقل حدیث کنن، اینا عالم بودن. حضرت به همین دلیل به زراره توضیح میدن و هیچم اعتراض نمی کنن که چرا چنین سوالی رو تو اصلا مطرح میکنی؟ تو مگه در امامت ما مثلا شک داری که میای از من میپرسی از کجا؟ دقیق تمام مطالب رو برای زراره توضیح میدم تا زراره یاد بگیره. یعنی این یه نمونه است، یه مثاله که زراره یاد بگیره از آیات قرآن چگونه میشه استظهار کرد، خصوصیات عبارت چطور میتونه ما رو به معنای مورد نظر برسونه. این یک نمونه دیگر بود از اجتهاد که البته در زمان ائمه علیهم السلام نمونه ها زیادتره، به خصوص زراره و محمد ابن مسلم زیاد از این جور سوالات مطرح کردند که چطور چنین حکمی به دست آمده، چرا مثلا داره فلا جناح شما میگید واجبه، حضرت توضیح میده که چرا مثلا ما فلا جناح داره که در مورد مثلا نماز مسافر فلا جناح هن تقصیر و صلاتکم، چرا شما میگید نماز مسافر شکسته است؟ حضرت فلا جناح هن یتوف به ما، مگه ما نداریم در اعمال حج که به صف بین صفا و مروه سعی کنن؟ خب اونجا واجبه ولی کلمه فلا جناح اومده، بنابراین فلا جناح معناش این نیست که حتما مستحبه. یعنی اولا اونا به ظهور اولی آیه که استحبابه تمسک میکنن، حضرت با استناد به یه آیه دیگه نشون میدن که فلا جناح ضرورتا مراد ازش استحباب نیست. از این مثالا زیاده، حالا من یادم نیست دیگه، من یه نمونه اینجا آوردم، موارد دیگه هم زیاده. تو بالاخره اجتهاد در دوران ائمه کم کم داره شکل پیچیده تری میگیره و در واقع مسئله روایت که تا زمان مثلا ائمه، البته غیر از حدیث که نقل حدیث کنن، فقاهت در واقع وجود داشته، خوش فقاهت ابتدایی، حالا کم کم فقاهت پیچیده تر داره شکل میگیره. یعنی این که بالاخره خودشون به دنبال این باشن که کیفیت به دست آوردن حکم و استنباط احکام رو هم یاد بگیرن و احکام رو برای مردم از این طریق هم بیان کنن. اگر ما به کلمات ائمه مراجعه کنیم که حالا یک نمونش این بود که الان اشاره کردیم، میبینیم که بسیاری از قواعد اصولی تو کلمات ائمه علیهم السلام بیان شده. حالا این نمونه که خوندیم همونطوری که عرض کردم چند جهت این روایت قابل تمسکه، یکی اصل جواز اجتهاد که یک بحث مهمه، بعد اشاره میکنیم که بعضی روایات دال بر منع اجتهاد وجود داره و برخی به استناد اون روایات اجتهاد رو ممنوع اعلام کردن، بعد توضیح میدیم که اون اجتهاد ممنوع با این اجتهادی که ما میگیم جایزه چه تفاوتی داره. خود این روایت دلیل بر جواز اجتهاد بود، خود این روایت که خوندیم کیفیت استظهار رو در واقع حضرت داشت یاد میداد، خود این روایت بیان این نکته است که استظهار از آیات قرآن اختصاص به معصومین نداره، برخلاف نظر اخباری ها و اون روایاتی که داره که قرآن رو جز منخوت و به کسی نمیفهمه، مقصود ازش این نیست که ظواهر قرآن برای غیر معصومین حجت نیست. خب اینا تمام مسائلیه که ما در علم اصول بحث میکنیم، تمام این مسائلی که الان من اشاره کردم که همه از این یک روایت قابل استفاده است، مسائلیه که ما در علم اصول بحث میکنیم. از جمله روایات که حالا من باز یک نمونه اشاره میکنم، روایتی است از علی ابن ابی طالب علیه السلام که سلیم ابن قیس خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض میکنه که من از سلمان و مقداد و ابوذر، انی سمعت من سلمان و المقداد و ابوذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر ما فی عید الناس. میگه من از سلمان و مقداد و ابوذر یه چیزایی از تفسیر قرآن و یک احادیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوم، شنیدم که با اون چی که دست مردمه که مردم یعنی اونای دیگه غیر پیروان اهل بیت، میگه با اینا فرق داره، تفسیراشون روایاتشون فرق داره. حالا این روایت دقت کنید، سلیم ابن قیس خودش از اصحاب علی ابن ابی طالب، صحابه بزرگ پیغمبر مثل سلمان، مقداد، ابوذر رو از نزدیک دیده، یعنی دوران خلفاست و همون دورانی که منع شدید روایته، ولی در این حال میگه که من تفسیر قرآن و احادیثی از پیغمبر رو از اینها شنیدم، که قبلا هم عرض کردم علی رغم منع شدیدی که وجود داشت در بین خود پیروان اهل بیت و با راهنمای اهل بیت، مسئله حدیث وجود داشت، حتی در بین مردم دیگه هم بود، که الان این میگه غیر ما فی عید الناس، یعنی تو دست مردم هم احادیث بود، که اون داستانی هم که نقل کردیم که عمر آمد گفت آقا شنیدم کتاب زیاد دارید، کتاب حدیث جمع کرد، اونجا عرض کردم میگه کوهی از کتاب جمع شد، که نشون میده علارغم همه معناها باز مردم دنبال نقل حدیث و کتابت حدیث بودن. علی حال میگه من اینطوری میشنوم، ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و احادیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک كله باطل افتر الناس یکذبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم. میگه بعد من میام خدمت شما روایاتی میشنوم که تصدیق میکنه همونایی که من از ابوذر و سلمان و مقداد شنیدم، بعد میگه من میبینم تو دست مردم تفسیر قرآن هست مقداری، اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و احادیثی از پیغمبر، که انتم یعنی توی علی علیه السلام و پیروان تو و اونایی که با شما، تو خالفون هم فیها، شما با مردم تو این مسائل مخالفید و معتقدید که همش باطله. بعد سوال میکنه آیا مردم دارن دروغ میگن؟ متعمدین، اینا عمدن دارن کذب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبندن و قرآن رو همینطوری از پیش خودشون دارن تفسیر میکنن؟ این سوال رو میکنه. قال فاقبل علیون علیه السلام ثم قال، میگه حضرت رو کرد و فرمود قد سألت، یه سوال کردی، ففهم الجواب، جواب و بفهم، چون مطلبی که حضرت میخوان بیان کنن مطلب سنگینیه، الان توضیح میدی. حضرت اولی مقدمه رو میفرما سوال کردی حالا جواب بفهم، یعنی خوب گوش بده مطلب دقیقه بفهم ببین من چی دارم میگم. بعد حضرت وارد میشه میفرمان ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما و قد کذب علی رسول الله علی عهده حتی قام خطیبا و قال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. حضرت میفرمان دست مردم حق است باطل هست، راست هست دروغ هست، ناسخ هست منسوخ هست، عام هست خاص هست، محکم هست متشابه هست، یه چیزاییست واقعا حفظ کردن یعنی درسته، یه چیزایی وهمه یعنی فکر میکنن پیغمبر اینجوری گفته، توهم خودشونه. بعد میگه در زمان پیغمبر دروغ بر پیغمبر زیاد شد، پیغمبر ایستاد قام خطیبن به عنوان خطبه خوندن، بعد به مردم اینجوری فرمود که کسانی که به من دروغ میبندن زیاد شدن، بعد فرمود هر کسی که به من دروغ ببنده متعمدن، من کذب علیه متعمدن، این جایگاهش در آتشه، فلیتبوأ مقعده من النار، کنایه از اینی که جاش در آتشه، البته معنای لغویش یعنی مقعدش از آتش پر شود. ثم کذب علیهم من بعدهی، علی علیه السلام میفرماد البته بازم بعدش دروغ به پیغمبر بستن، یعنی اینطوری نیست که حالا چون پیغمبر اینو فرمود دیگه بعدش دروغی نبود. که اهل سنت به همین روایت تمسک میکنن و بیگن علت این که خلفا جلوی نقل حدیث رو میگرفتند این بود که پیغمبر فرموده بود من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، اینا برای اینکه مبادا به پیغمبر کذب بسته بشه جلوی حدیث رو میگرفتن، که قبلا اشاره کردم و همین روایت هم قبلا اشاره کردم، که البته گفتیم هدف خلفا این نبود واقعا، چون بعدا دیدیم که چقدر جعل خودشون کردند. هدف این بود که جلوی روایاتی رو که بیان مکانت و منزلت اهل بیت علیهم السلام بگیرن. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام فرماد و انما اتاکم الحدیث من اربعه لیس لهم خامس، چهار گروه برای شما روایت نقل میکنن: رجل منافق یظهر الایمان متصنع بالاسلام لا يتعصم ولا يتحرج ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. یکی یکی گروه گروه میشمرازن. بعد گروه اول منافقینی هستن که به ظاهر اسلام آوردن، اصلا اینا به پیغمبر اعتقادی ندارن و اصلا باکشون نیست که به پیغمبر دروغ ببندن چون ایمانی ندارن. بعد همینجوری میگه تا میگه و رجل سمع من رسول الله شيئا، یه چیزی از پیغمبر واقعا شنیده، لم يحمله على وجهه، اما درست حملش نکرده، نفهمیده چی میگه حضرت، و وهم فی توهم کرده ولم یتعمد کذبن، قصد دروغ نداره ولی چیزی که میگه مطابق با واقع نیست. اصطلاحا میگیم کذب خبری داره ولی کذب مخبری نداره، یعنی خودش گوینده فکر میکنه راست میگه ولی خبرش مخالف با واقعه. فهو فی یده یقول به و یعمل به و یروی، این تو دستشه، بهش نقلش میکنه، عمل بهش میکنه، روایتش میکنه، همینطور اینو داره بهش عمل میکنه. فیقول انا سمعت من رسول الله، میگه من اینو از پیغمبر شنیدم. فلو علم المسلمون انه وهمه، اگه مردم بدونن که این توهم کرده، اشتباه کرده، خطا کرده، لرفزو، مردم تردش میکنن، این روایت رو قبول نمیکنن، این مطلب رو میدازن کنار. ولو علمه و انه وهمه لرفزه، خود این طرف هم اگه بدونه که این مطلب اشتباهه خودش هم عمل نمیکنه، یعنی خودش آدم معتقدیه ولی فکر میکنه واقعا پیغمبر اینطوری فرموده، اشتباه میکنه. و رجل ثالث سمع من رسول الله شیئا، من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا امر بهی ثم نهى عنه و هو لا یعلم، شنیده پیغمبر به یه چیزی امر کرده، این اینو شنیده، بعد پیغمبر نهی کرده، این اینو نشنیده، از نهیش خبر نداره. او نهى عنه، نهیشو شنیده، ثم امر بهی، بعد پیغمبر امر کرده، این از امرش خبر نداره. و هو لا یعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، اینجا ناسخ و منسوخ بوده، پیغمبر امر داشته بعد نهی کرده، نهی داشته بعد امر کرده، این طرف منسوخ رو شنیده، واقعا اون چی که نقل میکنه شنیده، اشتباه هم نکرده، ولی ناسخ رو نشنیده، خبر نداره که این منسوخه، بعدن نسخ شده. ولو علم الناس، بله، فلو علم انه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس اذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه، اگه خود این طرف یا مردم بدونن که این منسوخه میذارنش کنار، ولی خودش نمیدونه، مردم هم احیانا نمیدونن به این روایت عمل میکنن. بعد میفهمد گروه چهارم لم یکذب علی رسول الله مبغضا للکذب خوفا من الله و تعظیما لرسول الله لم ینسه بل حفظ ما سمع علا وجهه و جا بهی کما سمعه لم یزد فیه و لم ینقص منه و علم الناسخ من المنسوخ فعمل به ناسخ و رفض المنسوخ. میگه گروه چهارم اونا این که هیچ دروغ نمیگن به پیغمبر، اصلا بعدشون میاد، دشمنن با کسی که بخواد دروغ بگه، از خدا میترسن، تکریم پیغمبر میکنن، یعنی ایمان دارن واقعا به پیغمبر، چیزی رو فراموش نکردن، همون چرا که شنیدن دقیقا نقل میکنن، نه اضافه میکنن نه کم میکنن، و ناسخ و منسوخ رو میشناسن، میدونن کدامش منسوخه کدامش ناسخه، به ناسخ عمل میکنن و منسوخ رو کنار میگذارن. بعد اینجا علی ابن ابی طالب میفرماد فان امر النبی مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام له وجهان، که دو جهت داره دو وجه داره، و کلام عام و کلام خاص مثل القرآن. بعد حالا داد روایت ادامه داره، ذیلش علی ابن ابی طالب اون وقت بیان میکنه که ما همه اینا رو به دقت میدونیم، چون پیغمبر تک تک این مطالب رو به من یاد داده، که حضرت ذیل روایت، حالا دیگه عبارت شو رها کنیم، حضرت ذیل روایت اینو میفرمان تک تک این مطالب رو پیغمبر به من یاد داده و من تمام اینها رو با تمام خصوصیاتشون حفظم و میدونم و من هیچ اشتباهی در ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و اینها نمی کنه. خب این روایت رو اگر دقت کنیم ببینید، اولا علی ابن ابی طالب علیه السلام داره نشون میده که بیان میکنه که احادیث اقسامی داره و اینطوری نیست که هر حدیثی رو به همین شکل بشه گرفت. این طبقه بندی احادیث رو داره حضرت تو اینجا به یک شکلی بیان میکنه. از طرف دیگه بیان میکنه که حتی اون حدیثی که حالا همه جهتش درسته و مطابق با واقعه، معناش این نیست که همون حدیث رو میشه اخذ کرد. یعنی داره هم به جهت صدور حدیث توجه میکنه حضرت، که ببینید از کی دارید روایت میگیرید، شاید اون آدم آدمیست که منافقه، اصلا ایمان نداره، همینطوری دروغ میبنده به پیغمبر. بعد به متن حدیث حضرت کار داره، که حالا اگر آدم معتقدیه چه بسا این حدیث نسخ شده باشه، چه بسا این یه عامی باشه خاصی تخصیصش داده باشه، مطلقی باشه یک مقیدی تقییدش کرده باشه، این متشابهی باشه که با یه محکمی باید اون رو تفسیرش کرد. حضرت اینا رو همه رو توی این روایت در واقع بهش اشاره میکنه و این تعبیر رو داره در واقع تو روایت، که آقا اونایی که این احادیث همینجوری نقل میکنن بدون این که بفهمن از کی دارن نقل میکنن، با چه خصوصیتی متن حدیث داره بیان میشه، اینا دارن روایت رو از بین میبرن، روایت رو تضییع میکنن. خب این بیان حضرت در واقع داره مجموعه ای از مطالب راجع به سند حدیث، متن حدیث، جمع بین احادیث به لحاظ دلالی یا به لحاظ سندی رو حضرت داره توی این بیان میکنه. و اگر ما مراجعه کنیم به کلمات ائمه علیهم السلام، ببینیم که چقدر از مسائل اصولی تو جای جای سخن ائمه علیهم السلام مطرح شده، که حالا چند نمونهشو الان عرض کردم. مثلا فرض کنید یه تعبیری ائمه دارن که حالا تو نقلها آمده، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما قواعد رو میدیم شما تفریعات رو انجام بدید، یا تعبیر دیگه علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ما الاصول رو القا میکنیم شما تفریع کنید، که در واقع دارن تشویق میکنن به اجتهاد، به اینکه شما باید برید سعی کنید از مطالب ما مطالب تازه‌ای بیرون بیارید. یا مثلا ما تو اینا رو دیگه خوندید تو اصول، مثلا یک بحثی داریم بحث براءت شرعی، براءت شرعی مدرکش روایاته، یعنی تو کلمات ائمه ما در میاریم مسئله براءت شرعی رو، که مثلا حدیث رفت که حالا من اینجا نقلش کردم، ما نمیخوام اینا رو بحث کنیم، ما براءت شرعی در جای خودش مثال کنم. وقتی حضرت از امام صادق از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه رفع عن امتی تسعه اشیاء، یکیش مالا یعلمونه، که خب ما وقتی تو بحث براءت بهش میرسیم توضیح میدیم، میگیم این براءت شرعیه، که در واقع براءت شرعی رو از خود روایت مثلا امام صادق از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میکنه. یا مثلا در بحث احتیاط در شبهات محصوره، که خب قاعده حالا به یک معنا عقلیه که در جای خودش بحث میکنیم، ما میبینیم روایت از امام صادق داریم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناان فیهما ما ان وقع فی احدهما قذر لا یدوی ایهما هو و ولیس یقدر و علی ما این غیره. یکی دوتا ظرف داره آب، تو یکی از اینا یه نجاستی افتاده، نمیدونه تو کدوم افتاده، آب دیگه هم نداره، چه کنه؟ حضرت میفرماد یو حریق و هما جمیعا و یتیمم، هر دو آبو بریزه تیمم کنه. این بحث احتیاط در شبهات محصوره. علم اجمالی داره به نجاست یکی از دو ظرف، وظیفه چیه؟ احتیاط. احتیاطش به چیه؟ از هر دو آب اجتناب بکنه. خب اینو مثلا حضرت تو این روایت فرموده. بحث استصحاب، حالا قدما فکر میکردن استصحاب دلیلش عقلیه، ولی امروز که دیگه بر ما روشنه که استصحاب مدرکش روایاته، که حالا مثلا فرض کنید این روایت زراره، چند تا روایت معروفه که اکثرش هم از زراره هست، که لا تنقض الیقین به شک، یا لا تنقض الیقین ابدا به شک، و انما تنقضه به یقین آخر، که همون قاعده استصحاب ما ازش استفاده میکنیم. بحث این که قیاس حجت نیست، که حالا بعض تو بحث خودش بهش میرسیم، حضرت مثلا میفرماد ان السنه اذا قیست محقت دین، اگر سنت قیاس بشود دین از بین میره، که منع از قیاسه. خب این قواعد مختلف اصولی تو کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده، و یک سری از علما اصلا آمدن این قواعد رو جمع آوری کردن و اسمشو گذاشتن مثلا اصول ائمه یا اصول اصلیه. چند تا کتاب داریم به این عنوان، مثلا مرحوم صاحب وسائل یه کتاب داره الفصول المهمه فی اصول الائمه، که همین قواعد رو از روایات خواسته به دست بیاره. یا مثلا سید هاشم موسوی خونساری یه کتابی داره اصول آل رسول الاصلیه، یعنی اصول اصلی خاندان پیغمبر. یا مثلا سید عبدالله شبر روایت یک کتابی داره به نام اصول اصلیه. ملا محسن فیض کاشانی باز یه کتابی داره به نام اصول اصلیه، که همین نمونه ها رو تو اونجا جمع آوری کردن، راجبش بحث کردن، که در واقع اصول شکلگیریش و اون دانه های اصلیش تو کلمات خود معصومین علیهم السلام بوده. البته این بحث تکمله ای داره انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.